أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستهديه ونستنصره ثم نصلي ونسلم على البشير النذير السراج المنير حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم المصطفى محمد اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وأفلج حجته وارفع درجته وأضئ نوره وبيض وجهه أعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيئة وابأسه مقاما محمودا يربطه به الأولون والآخرون وصل اللهم على آله الطيبين الطاهرين المأسومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. علی‌رغم اینکه شب گذشته تا حدود زیادی وارد بحث ساختارهای اقتصادی قاتل امام شدیم، اما قبل از اینکه اون بحث رو تکمیل بکنیم به نظر می‌رسه که یک توضیحی و یک تفصیلی درباره ساختارهای سیاسی الهی باید بدیم. یعنی وقتی که ساختارهای سیاسی قاتل امام رو در زمان صدر اسلام توضیح دادیم و بعد هم به ساختارهای جدیدی که کفر در عرصه سیاسی ایجاد کرده و خطر براندازی رو برای نظام ایجاد کرده به عنوان دموکراسی، تحزب و رسانه در شکل مدرنش، اینها رو توضیح دادیم که چه عمقی از ظلمات و چه حجمی از خطرات برای نظام اسلامی و بقایش ایجاد میکنه. باید حتما توضیح بدیم که در مقابل چه ساختارهای الهی و چه نرم افزارهای دینی برای ساماندهی عرصه سیاسی در امت دینی وجود داره. یعنی وقتی که ما عمق ظلمات ساختارهای سیاسی مدرن رو توضیح دادیم، از باب ترسوندن و تخویف مؤمنین نیست که آی ما توی چه گودالی و چه ظلماتی گیر کردیم و هیچ راه نجاتی هم نداریم. نه خیر، اولا برای اینکه عمق مطلب رو و عمق دشمنی رو و پیچیدگی این ساختارها رو متوجه بشیم، باشون ساده انگارانه برخورد نکنیم، به خاطر این اونها رو تفصیل و توضیح دادیم. ثانیاً خدای متعال همونطوری که عرض کردیم، همونطوری که در مباحث سال گذشته به تفصیل توضیح دادیم، اصلا مأموریت اصلی انبیا رو ایجاد امت دینی و به تبع ساختارهای الهی قرار داده، لذا حتما در این زمینه تشریعی داره، تشریعهای مفصل و مهمی هم داره. گرچه با نگاه فردی به دین این نرم افزارهای و ساختارهای سیاسی ممکنه پیدا نشه. یعنی فقه ما، فقه شیعه، علی‌رغم اینکه مبنای سلامت امت دینی بوده و فقهای عظام شیعه مبنای حفظ امت دینی با همین فقه فردیشون بودن، چون در زمانی بودن که حکومت به دستشون نبوده به دنبال استنباط این ساختارهای اجتماعی نرفتن. ولی حالا که ما به حکومت رسیدیم، روحانیت و متدینین و مکتب به حکومت رسیده، فقه نباید تو ظرفیت قبلیش باقی بمونه، باید وارد بشه و ساختارهای الهی و نرم افزارهای دینی که خدای متعال ایجاد کرده و تشریع فرموده و ثروتهای بی‌نظیری که در اختیار جامعه دینی برای ساماندهی سیاسی قرار داده، اینها رو توضیح بدیم. یک شب این رو انشالله خیلی سریع سعی میکنیم که عرض بکنیم، بحث مفصلی داره ولی خیلی سریع عرض میکنیم این رو تا بریم انشالله از شبهای آینده وارد ساختارهای اقتصادی قاتل امام و بعدم ساختارهای اقتصادی برانداز نظام بشیم. خب ما در امر در موضوع نماز جماعت و مسجد یک سری روایات عجیبی می‌بینیم. یک وعده های ثواب مفصل و دور از ذهن ما آدم های عادی میبینیم که خدای متعال این وعده ها رو داده واسه کسایی که در مسجد و در نماز جماعت مسجد محلشون یا مسجد جامع شرکت میکنن. مثلا در روایات ذکر شده و در متون فقهی ما مثل لمعه ذکر شده که نماز جماعت نسبت به نماز فرادا 24-5 برابر فضیلت داره، تازه اگر امام جماعت غیر عالم باشه. اگر عالم باشه امام جماعت 1000 برابر نماز فرادا فضیلت داره. یوهو یک تساعد 20 برابری و بعدم 1000 برابری میبینید. خیلی تعجب انگیزه وقتی که با نگاه فردی بهش نگاه بکنی. بعد در ادامه همین متنی که در لمعه هست میفرماید که حالا این نماز جماعت بدون عالم 24 برابر و با عالم 1000 برابر برای نماز جماعتی که تو مسجد نیست. اگر این نماز جماعت در مسجد باشه، به امامت مسجد جامع شهر باشه و به امام جماعت غیر عالم باشه، نسبت به نماز فرادا 2700 برابر فضیلت داره. و اگر در مسجد جامع باشه به امامت عالم، اون 1000 برابر میشه 100000 برابر فضیلت. مثل اینی که مثلا به شما بگن، اگر بخوایم به ذهنمون نزدیک بشه و با مثالهای دنیایی خب به ذهنمون نزدیک بشه، به شما بگن که آقا یه تومن رو بذاری تو بانک، خب الان 18% سود میدن. چقدر سود میدن؟ بعد ناگهان به شما بگن که نه، به جای 18% ما مثلا 1000% سود میدیم، 100000% سود میدیم. شما میگید چه خبره اونجا؟ این تساعد عجیب و غریب 20 برابری و 1000 برابری و 2700 برابری و 100000 برابری، این چه حکمتی داره؟ یا از اون طرف چه ترغیبی کردن؟ فرمودن در من لا یحضر الفقیه هم نقل شده که من مشا الی مسجد یطلب فیه الجماعه کان له بکل خطوتن 70000 حسنه و یرفع له من الدرجات مثل ذلک. هر کسی به خاطر نماز جماعت بره به سمت مسجد، هر یک قدمش 70000 حسنه می نویسن برای هر یک قدمش. شما میگی آقا چه خبره؟ و درجاتش هم 70000 برابر بالا میره، 70000 درجه بالا میره. و اگر در این حالت با استدامه بر این کار رفتن به مسجد بمیره، خدای متعال 70000 ملک رو میفرسته او رو در قبرش عیادت بکنن و تا موقع بعث براش استغفار بکنن. چه خبره؟ چرا حکمت این ثوابهای عجیب و غریب چیه؟ یا در نقش شده دوباره در من لا یحضر که از صلات فی منزله که فردن هبا اون منصور لا یسعد منه الا الله تعالی شی. نماز فرادای تو خونت هبا ام منصور است، قبار پراکنده است، هبا ام منصور است، هیچیش به سمت خدا نمیره. من صلا فی بیته جماعتا رغبتا علی المساجد فلا صلات له. کسی با بیمیلی نسبت به مسجد تو خونش نماز بخونه ولو جماعت بخونه، لا صلات له، نماز نداره. یا در عبارات دیگه اومده رغبتن ان جماعت المسلمین، بیمیل به جماعت و جمعیت و جمع مسلمین باشه، این فلا صلات له. حکمت این ثوابهای عجیب و غریب و از اون طرف این تهدیدها، یا لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، همسایه مسجد نماز نداره اگه تو مسجد نماز نخونه، یا حتی در روایات نقل شده که امیرالمومنین فرمودن که بهشون خبر دادن یه سری نمیان مسجد، حضرت گفتن که پس ما باهاشون معاشرت نمی کنیم، باهاشون خورد و خوراک نداریم، باهاشون مشورت نمی کنیم، بهشون فی و بیت المال هم نمیدیم مگر اینکه در نماز جماعت حاضر بشن. و بعد فرمود که نزدیک هست که من دستور بدم خونه اینها رو آتیش بزنن. این برخوردهای سفت و سنگین و از اون بر اون ترغیبهای عجیب و غریب و ثوابهای بزرگ و دور از ذهن، حکمتش چیه؟ با اون توضیحاتی که در سه شب اول دادیم، حکمتش در اینه که خدای متعال میخواد در مقابل امت کفر و امت نفاق امت ایمانی بسازه، جمع بر محور توحید بسازه. وقتی که 6800 سال اونها جمع بر محور کفر و امت بر محور کفر ساختن، نبی اکرم اومده و میخواد امت دینی درست بکنه و همه مقدورات و اعتبارها به سمت همون جمعهای کافر و کفرآمیز رفته، خدای متعال غیر از این مگه راهی هست جز تحریک‌های آخرتگرایانه و ثواب‌های عظیم؟ ما اگر فضای گل و بلبلی ترسیم کنیم تعجب میکنیم چرا این ثواب‌ها هست، ولی اگه ببینیم که نبی اکرم اومدن 6800 سال قبلشون هم از بوبود تا به اسد جمعهای کفرآمیز با اون همه شهوات و امکانات و مقدوراتی که صرفشون میشه، خدای متعال حالا اینجا میخواد یه امت و جمعی بسازه بر محور توحید و ذکر خودش، حتما تحریک‌های شدید آخرت گرایانه لازمه. این ثواب‌های عجیب و غریب به نظر میرسه که ثواب‌هایی است برای اینکه در فضای جوامع کفرآمیز اگر بخواید اون فضا و اون ساختارهای اجتماعی رو بشکنید و ساختارهای اجتماعی به یه قدرت الهی درست بکنید، جز با تحریک‌های اینگونه نسبت به آخرت مؤمنین رو نمیتونید تکون بدین. لذا خیلی طبیعی میشه، خیلی طبیعی میشه این مسجد مرکز آرایش سیاسی محلات هست در جامعه اسلامی، نرم افزار خدای متعال برای بسیج مؤمنین بر محور ذکر خودش بدون کمترین هزینه و با داوطلبی مردم و حضور عموم مردم. چقدر کفار خرج میکنن آدم جمع کنن، میتینگ بگیرن، خدای متعال با نیت آخرت گرایانه و با کمترین هزینه چه ثروت بزرگی برای جمع کردن آدمها دور هم در مرحله اول در مساجد ایجاد کرده. شما ببینید حتی اگر نظر عقلایی هم نگاه بکنیم، فرض بکنید من البته هم ساحت مقدس خدای متعال از این مطلب منزهه، هم ساحت مؤمنین از این مثال منزهه، ولی برای اینکه به ذهن نزدیک بشه، اگر من به همه بچه کوچولایی که اینجا هستن بگم که همه هر کسی بره مثلا سر کوچه 4 تا کوچه بالاتر اونجا وایسه، من یه تبلت بهش جایزه میدم. به همه بچه های اینجا اینو بگم، تبلت هم همه بچه ها علاقه دارن دیگه. بعد میگید آقا رفتن تا 4 تا کوچه اونورتر که ارزشی نداره، یه تبلت میخوای بدیم. میگم چرا پس این کار کردم؟ معلومه همچین پاداشی برای همچین کار به نظر ساده ای برای تشکیل یه جمع سر اون کوچه است. میخوام یه جمعیت اونجا جمع بشه، میخوام اونجا یک تجمع درست بکنم از بچه ها، مثلا میخوام حالا عزاداری بکنن یا هر کار دیگه این که میخوام بکنن، یا روز نمیدونم هوای پاکه میخوام پوستر بگیرن دستشون، یه فرهنگ سازی یا هر کار دیگه. علت تحریک های شدید برای کارهای به ظاهر ساده وقتی که عقلا انجام میدن، میخوان جمع و جمعیت و تجمع درست بکنن. حالا خدای متعال با نه با مال و اموال دنیا، با ثواب بهشتی و درجات بهشتی مؤمنین رو تحریک میکنه برن یک جا جمع بشن در مساجد، مرکز تجمع امت و ایجاد امت در سطح یه نهرهای کوچیکی است. این ثروت بی‌نظیر برای اینکه امت سازی قدم‌های اولش برداشته بشه و مؤمنین دور هم جمع بشن، توانهاشون هم افزا بشه، یک قدرت تکه‌هایی از نور قدرت ایمانی یواش یواش شکل بگیره در شهرها. شما ببینید حضرت امام رحمت الله علیه که قیام کرد تو چه فضایی بود؟ ممکن میگه آقا این بحثی که میگی حالا کجای کاری هست؟ این خبرها نیستش که میگم. نه، در عمل این اتفاق افتاده، وجدانن جامعه شیعه با این کار جلو رفته، انقلاب با همین پیروز شده. عنایت خاصه حضرت ولیعصر و حضرت امام این بود که بدون اینکه بحثای نرم افزارهای دینی به صورت فقهی مطرح بشه، چون فقه ناظر به احکام فردی بود و کل احکام مسجد میرفت تو طهارت مسجد و الی آخر، بدون اینکه این بحث ها اون موقع رواج داشته باشه، به ایشون عنایت کرد، حرکت انقلابیش رو رو چی بست؟ رو هیئات و مساجد. در چه اوضاعی؟ در اوضاعی که انقلاب کردن و ساقط کردن یه حاکمیت و ایجاد یه نهضت و سرنگون کردن یه هیئت حاکمه توی دوران مدرن راه حل علمی داشت. میگفتن شما یا آدمای نخبه رایزنی و بدبستون در لایه‌های قدرت رو باید دور خودت جمع بکنی تا بعد از طریق انتخابات برن یه اقلیتی تو مجلس بگیرن و به قدرت مطلقه فشار بیارن. این روش بلوک غرب بود. میگفتن نخبه‌های رایزنی در لایه‌های قدرت و بدبستون و ائتلاف و امتیازخواهی و امتیازطلبی، یا باید اینطوری باشی یا باید چریک تربیت کنی، آموزش نظامی، نخبه نظامی برن مبارزه مسلحانه کنن، شهرها رو بگیرن. این نسخه چی بود؟ بلوک شرق بود. گفتن نسخه علمی داره و حضرت امام هیچ کنون از این نسخه ها رو عمل نکرد، این راه ها رو نرفت و لذا متهم بود. بهش میگفتن معلوم نیست داری چی کار میکنی، نهضتت کوره، پر ابهامه، با نخبه های سیاسی نمیشینی و نشست و برخاست نداری، با رایزنهای در امر قدرت یا نخبه های چریک کار نمی کنی. چرا میخوای با یه سری مسجدی و هیئتی و آخوندی که آخر کارش امام جماعت وایستادن قیام بکنی؟ حضرت امام اما وقتی با افشای مفاسد پهلوی ظرفیت ائمه جماعات و مردم مؤمن و سینه زن و هیئتی رو بالا برد، اون وقت مساجد و حیات شدن چیه؟ شبکه انقلاب کردنش. لذا نمیتونستن کنترل بکنن، وگرنه ساواک که بالاترین تدبیرهای امنیتی رو در مقابل چریک ها که امثالشون تو سازمان مجاهدین خلق بود، یا در مقابل رایزن‌ها و مذاکره کننده‌ها که امثالشون تو نهضت آزادی بود، اینا رو بلد بودن که. چرا نمیتونستن کنترل کنن؟ چون حضرت امام از این ثروت بی‌نظیر و نرم افزار دینی برای تجمع امت که خدای متعال در اختیار قرار داده بود استفاده کرد. البته که ظرفیتشون ارتقا پیدا کرد، البته که 15 سال از 42 تا 57 طول کشید، ولی این اتفاق افتاد، این در عمل واقع شد. همه نخبگان عرصه قدرت وجدان میکردن که میخوای انقلاب بکنی باید از روشهای علمی مبارزه مسلحانه یا پارلمانی استفاده بکنی. از حضرت امام در عمل اونها رو نپذیرفت، در عمل از ظرفیت مساجد و حیات استفاده کرد، اونها رو با مفاسد پهلوی آشنا کرد، اونها رو بر محور حساسیت‌های دینی متجمع کرد، همه نسخه‌های علمی مبارزه رو شکست داد و گفت من کار آمدم. تو همون سالهایی که کارهای مجاهدین خلق به شکست رسیده بود، نهضت آزادی سرکوب شده بود، چریکهای فدای خلق سرکوب شده بودن، نسخه امام اومد دم و دستگاه شاه رو به هم ریخت. این قدرت نرم افزار الهی برای تجمع امت دینی و بسیج سیاسی مردم هست. این اتفاق افتاده، گرچه بحثای علمیش نبوده، فقه حکومتیش نبوده، این اعجاز انقلاب اسلامی که به عنایت خاص حضرت ولی است، حضرت امام از این ظرفیت استفاده کرد، یک انقلاب واقعا متکی بر توده‌های مردم با انگیزه‌های دینی در تشکل مساجد و هیئات محقق کرد، یک واقعیت جدید سیاسی در دنیا ایجاد کرد، ملت ایران به رهبری حضرت امام. حضرت امام مهندس ساختارهای الهی در امر مبارزه و کسب قدرت الهی بود، ملت ایران هم پشت سرش ایستاد
همچین نوآوری رو در جهان شما ساختید، به وجود آوردید. پس هم در عمل میبینیم، هم در روایات اگر نگاه درستی بکنیم، که خدای متعال اولین چیزی که برای زلالت بندگانش داره مشاهده میکنه ساخت شدن جوامع کفر و نفاقه، و بعد این جمع‌ها رو بشکنه و یه جامعه دینی درست بکنه. این با تجمع مردم بر محور ذکر خدای متعال در مساجد هست، اونم نه مساجدی که فقط نماز بخونن یا فقط احکام فردی بگن، نه، افشای مفاسد همون جامعه کفر و نفاق درش محوریت داشته باشه، افشای ساختارهای مادی کفر و نفاق درش محوریت داشته باشه، اون وقت مردم رو برمی انگیزونه. خب این برکه های از نور درست شد در مساجد. این برکه ها کجا به هم می پیونده و به یک رود بزرگ تبدیل میشه؟ در نمازهای جمعه. یعنی شما محله ها رو که آرایش سیاسی دادید، این محله ها به هم می پیوندند، یک شهر آرایش سیاسی در مقابل جمع کفر و جمع نفاق پیدا میکنه در نماز جمعه. لذا متناسب با همین مطلب میبینید تو نماز جمعه سوره جمعه خونده میشه که قسمت مهمیش خطاب به یهوده که اشد الناس عداوتا للذین آمنوا هستن، شدیدترین کفار هستن، و سوره منافقین خونده میشه که اهل نفاق رو داره میگه، اوصافشون رو افشا میکنه. لذا این دوباره با این نگاه این ثوابهای عجیب و غریبی که برای نماز جمعه نقل شده اون وقت معنا پیدا میکنه. خدای متعال در مقابل اینکه بلادش رو کفار غصب کردن و مردم رو بر محور مشتهیات خودشون و شهوات خودشون آرایش دادن، میخواد شهرها رو بر محور ذکر خودش و مقابله با کفار و منافقین و دشمنان خودش آرایش بده. خب حتما، و با پول و مال و شهوات دنیوی هم نمیخواد این کارو بکنه، وگرنه اون دستگاه اونا میشه که حتما تحریک های شدید دور آخرت گرایانه لازمه. لذا شما میبینید که در بهار جلد 86 هم نقد شده، من دیگه حالا سعی میکنم عربی ها رو نخونم که فرصت کمتر گرفته بشه. کسی که غسل بکنه و در اول وقت در نماز جمعه حضور پیدا کنه و پیاده بره و زود برسه و نزدیک امام بشینه و گوش بده و صحبت نکنه، کان لهو به کل خطوتن عمل و سنتن اجر و سیامها و قیامها، هر یک قدمش پاداش یک سال عبادت و نماز و روزه داره، هر یک قدمش. با این نگاه ضرورت امتسازی و آرایش سیاسی در شهرها، اون وقت این معنا پیدا میکنه، چون در مقابل اون شهواتی که کفار آرایش میدن و با قبیله گرایی و قومیت یا با در گذشته و با دموکراسی و تعصب در الان میتینگ میگیرن و آدم جمع میکنن و تحریک افکار عمومی میکنن و بسیج مردم میکنن، خدای متعال چجوری جمع درست بکنه؟ با همین ثوابها، با همین یجلس الناس من الله یوم القیامه، قرب و بعد مردم در روز قیامت، علا قدر رواحهم الی الجمعات، چقدر شوق و شتاب دارن نسبت به جمعه، جایگاهشون در روز قیامت نسبت به خدای متعال بنی اساس معین میشه. یا در کافی شریف نقل شده که در روز جمعه ملائکه مقرب نازل میشن که در هیچ روز دیگه نازل نمیشن. کجا میرن؟ میرن در بردر مساجد میشینن، که حالا اون موقع نماز جمعه در مساجد بوده، و اسامی مردم رو بر طبق منزلتی که زودتر رسیدن و در صف نماز جمعه نشستن می نویسن، با یک قلمهایی از نور بر کرسیهایی از نور، با یک قلمهایی از طلا بر صفحه‌های نقره‌ای. استنساخ میکنن اعمال شرکت کنندگان در نماز جمعه رو ملائکه مقرب، که دیگه در غیر جمعه هم نمیان، فقط میان همین کار رو میکنن، برمیگردن به آسمان. این توصیف ها و از اون طرف این توبیخ ها در نماز جمعه که هر کسی، نقل شده در محاسن جلد 1 صفحه 85 که هر کسی صلات الجمعه فریضه و الاجتماع علیها فریضتون مال امام، واجبه که همه برن اونجا مجتمع بشن در نماز جمعه، و هر کسی سه هفته پشت سر هم این رو ترک بکنه میشه منافق. منافق میشه، چون کسی که تو جمع مؤمنین شرکت نکنه و با حیله های جامعه کفر و نفاق آشنا نشه، با روش شکستن ساختارهای اونها و مقابله با هجمان اونها آشنا نشه، خدای نکرده چه خواسته چه ناخواسته در نقشه های اونها قرار میگیره. یا یک روایت عجیب و غریب که وقتی در ذیل همون آیات آخری سوره جمعه وارد شده در مناقب ابن شهر آشوب، و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها، وقتی یک تجارت یا یک لهوی میبینن سری میدون میرن و ترکوک قائما، تو رو در حالی که ایستادی داری خطبه میخونی رها میکنن. ذیل این آیه این روایت نازل شده که بله یک کاروان تجاری اومد تبل و اینا زدن، حضرت داشت خطبه نماز جمعه میخوند، همون جامعه همون افرادی که درشون منافقین هم حضور داشتن دویدن رفتن وسط خطبه، حضرت رها کردن رفتن طرف کاروان تجاری. کیا نشستن؟ یه 8 نفر نشستن، امیرالمومنین و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین و سلمان و ابوذر، یکی دو تا دیگه از اصحاب که مثل سلمان و ابوذر بودن. بعد حضرت رسول فرمود لقد نظر الله یوم الجمعه الى مسجدی، خدا به مسجد من در این موقع نگاه کرد، فلولا الفئه الذين جلسوا في مسجدي لانزرمت المدينه على اهلها نارا و حسبوا بالحجاره كقوم لوط. اگر این 8 نفری که نشستن اونها هم نمیشستن و همه میرفتن نماز جمعه به هم میخورد، آتش اهل مدینه رو در بر میگرفت و مثل قوم لوط عذاب میشدن. حالا شما فردی نمازتو ول کن، وعده داده شدی به همون لحظه عذاب قوم لوط، فردی روزه، یک فردی روزه رو رها بکنه همون لحظه عذاب نازل میشه. ولی اینجا اگر احکام اجتماعی و ساختارهای اجتماعی الهی رو شما ترک بکنید بلا فاصله عذاب نازل میشه. تو نماز و روزه و حج فردی اینطوری نمیشه. این روایات وارد نشده که شما نماز رو رها کردی امروز نماز نخوندی، گرچه کار خیلی خطرناکی انجام دادی ولی همون لحظه عذاب نازل نمیشه. ولی اگر نرم افزارهای دینی برای ایجاد امت و قدرت الهی رو به هم زدی، همون موقع عذابهای مثل عذاب قوم لوط نازل میشه. این تهدیدها و اون ترغیبهای عجیب و غریب و این تهدیدهای سنگین و مجازاتهای بزرگ برای چی است؟ به خاطر اینکه در مقابل جمع‌های کفار و منافقین که دنیا رو فرا گرفته بود و نبی اکرم در مقابلش قیام کرد و اوصیاش در این راه ادامه دادن، در مقابل این فضای ظلمانی که کل زمین رو ظلمات گرفته با این ساختارهای اجتماعی کفرآمیز، چطور خدای متعال بخواد این فضا رو بشکنه و مؤمنین رو جمع بکنه؟ با همین انگیزه های آخرت گرایانه میتونه دیگه، با این ثواب‌های سنگین و بزرگ میتونه این کار انجام بده. لذا اون نهرهای کوچیک در مساجد محلات که آرایش سیاسی محلات رو شکل میده به هم میپیونده در نماز جمعه، یک رود بزرگ نورانیت و قدرت الهی در مقابل قدرت کفر و نفاق شکل میگیره و مردم تو اون نماز جمعه باید خطرات کفر و نفاق رو و ساختارهاشو بشناسن و بعد احکام مقابله و دفاع رو یاد بگیرن. محل توزیع معارف درگیری است، معارف درگیری بین جامعه کفر و نفاق و ایمان که گفتیم بستر تاریخ دنیا اصلا همینه. این دنیا اصلا تعریفش همینه، 3 جامعه داریم با هم درگیرن تا روز ظهور و بعد روز قیامه. معارف درگیری اینجا توضیح میشه. شما نگاه بکنید حضرت امام وقتی به انقلاب رو به پیروزی رسون، بعد از اون روش با تکیه بر مساجد و حیات چجوری ملت رو ساماندهی سیاسی کرد در مقابل احزاب مختلفی که شکل گرفته بود، مطبوعات حمله ور بودن به مواضع امام، جنگ های مسلحانه را افتاده بود، تحریک اقوام را افتاده بود، جنگ تحمیلی را افتاد، این وضعیت به هم ریخته، میگفتن ایران داره ایرانستان میشه، تجزیه کشور، چجور سامانده سیاسی انجام داد بدون تحزب و رسانه در شکل مدرنش؟ با نمازهای جمعه به صورت وجدانی، نه قادمند و تئوریک و بحث علمی، با عنایت خاصه حضرت ولیعصر، اعجاز الهی که بدون این بحث‌های فقه حکومتی حضرت امام با تکیه بر نمازهای جمعه به صورت وجدانی مؤمنین ساماندهی سیاسی میشدن، تحریک میشدن در مقابل اخبار غلط، آگاه میشدن در مقابل تحلیل‌های غلط، موضع بهشون ارائه میشد. لذا نماز جمعه شلوغ بود، چون مردم احساس میکردن که حجمه هست، در مقابل این حجمه معارف درگیری داره در حد بضاعت اون روز توضیح میشه. لذا یه ارتقاء ظرفیتی هم در ائمه جمعه و مباحثشون از بحث‌های احکام فردی اتفاق افتاده بود، اومده بود توی مسائل حکومتی دیگه. لذا شما میبینید بیخود و بیجهت نیست که منافقین 4-5 تا از ائمه جمعه که از مجتهدین بزرگان بودن اینا رو به شهادت رسوندن، شهید مهراب واسه ما درست کردن. اونهایی که اهل قدرتن میفهمن طرف با چه قدرتی داره قدرتشون رو میپاشونه، با چه جمعی داره جمع اونها رو میپاشونه. بازوهای حضرت امام در جریان قدرت دینی در کشور این شهدای مهراب بودن، اینا رو سریع به شهادت رسوندن. اون کسی که اهل قدرته ضربه ها و مشت ها و سیلی هایی که میخوره میفهمه از کجا میاد، ولی مؤمنین ساده انگار و غرق در احکام فردی متوجه نشن. به صورت وجدانی و تجربی و عملی نه. سازماندهی و آرایش سیاسی و بسیج قدرت مردم و انگیزه های دینی توی نماز جمعه اتفاق افتاد. این اتفاق ها افتاده در عمل، گرچه فقه فردی ما باعث شده بوده که این مباحث از نظر تئوریکش و مستندات دینیش مشخص نباشه، به این حالا بحث نماز جمعه محدود بشه، اینکه آقا واجب تأخیریه در زمان غیبت نه، یا واجب نمیدونم که عینیه، واجب تعینیه. بدون اینکه این پشتوانه‌های علمی باشه، حضرت امام با نور هدایت حضرت ولیعصر به تحزب تکیه نکرد، در مقابلش حتما یک کار اثباتی کرده، به نمازهای جمعه تکیه کرد و اینم از ضربه های دشمن به ائمه جمعه معلوم میشه. خب لذا شما میبینید، عرض کردم شبهای گذشته که خاطر شریف باشه، این رو اینجا هم تکرار بکنیم خوبه، که وقتی شیعیان کوفه خواستن نامه بنویسن به حضرت ابا عبدالله الحسین بگن که آقا استاندار یزید در کوفه رفته رو هوا و وضعیت شهر به هم ریخته و ما وضعیت شهر رو به هم ریختیم و آماده ایم برای شما، میخواستن حضرت رو قانع بکنن که شما تشریف بیارید، در نامه شون به حضرت نوشتن لسنا نجمع و معه فی جمعت ولا جماعه، ما با نعمان ابن بشیر نه نماز جمعه میریم نه نماز جماعت میخونیم، یعنی ولا نخرج معه فی عید، نماز عید هم باش نمیریم از شهر بیرون بخونیم، چون نماز عید حالا مثلا مستحبه که بیرون از شهر خونده بشه. اینها در همون زمان این ادراکات هنوز از بین نرفته بوده که نرم افزار جریان قدرت حاکم اسلامی و هماهنگ کردن مردم در عرصه سیاست همین نمازهای جمعه و جماعات و نمازهای عیده، می‌خواستن حضرت رو قانع بکنن که ما آماده ایم، حرفو زدن. پس ما در عمل از این حقایق استفاده کردیم، نه اینکه ما یه سری قصه‌ای بگیم و یه سری مثلا روایتی همطوری بخونیم. در عمل انقلاب اسلامی یه سری ساختارهای مادی قدرت رو که در دوران مدرن شکل گرفته بوده به هم زده، با تکیه به یه سری وجدانهای دینی و یه سری عملیات الهی، که وقتی اینها تئوریزه نشه، فرمولدار نشه و همون حالت وجدانی باقی بمونه، فضا که به ثبات رسید، اون ساختارهای مادی قدرت بر میگردن، چون اونا تخصص داره، چون اونا ادبیات داره، چون اونا کیلومتر در کیلومتر کتابخونه تخصصی داره، چون اون ساختارهای عینی داره. این ور شما وجدانهاتون رو و عملیاتهایی که انجام دادید رو وقتی که حوزه نتونه تئوریزه بکنه ربطشو به دین بگه، وقتی دانشگاه گیر همون ساختارهای مادی باشه بگه آقا از همینا استفاده بکنید، اون وقت فضا که به ثبات برسه همین ساختارهای مادی بر میگردن، فضای کشور رو میبرن تو جناح بازی و قدرت طلبی و دعوای حزب و جناح، و مردم فاصله میگیرن نظام که آقا اینا هم اهل بازی قدرت شدن، اسلام هم واسه شون شعاره، در حالی که جمهوری اسلامی در اصل و مبناش اهل این بازی ها نیست. لذا با قدرتمندان عالم هم اهل نرفت بسازه و باج بده بهشون، اولین کسی که قرار بود بهشون باج بده بعد به اینا به قدرتمندان عالم آمریکا و شوروی باج میداد و میساخت، اما با اینا نساخت. در درون چرا دعوای قدرت و اخلاقهای کثیف انتخابات غربی وارد میشه؟ چون حوزه نتونسته فضای نرم افزارهای دینی و ساختارهای قدرت الهی رو مستند به آیات و روایات به عنوان یک راهکار اجتماعی به نظام ارائه بکنه، تو ظرفیت فقه فردی باقی مونده. دانشگاه هم به ساختارهای مادی متداول قدرت در جهان ایمان داره هنوز، میگه آقا همیناست. اینجا وقت انقلاب متهم میشود، در حالی که انقلاب با مشارکت عموم مردم هم در دوران مبارزه هم در دوران سخت 40 ساله عبور کرده، ولی چون ساختارهاش رو نساخته متهم میشه به قدرت طلبی. شما نگاه بکنید اون وقت بهترین مسئولین رو هم بیارید، وقتی ساختارها رو تغییر ندید تو ساختارهای تعصب و رسانه گیر بکنه، یواش یواش اخلاق عوض میشه، ریزش ها از همینجا شکل میگیره. وقتی که دید برای فعالیت سیاسی و کنش سیاسی باید بره تو حزب و جناح و رسانه داشته باشه و همه اخلاقای کثیف هم پشتش اومد، یواش یواش یه حزبی از یک جمعی از احزاب و باشگاه قدرت شکل میگیره که اگه مردم مخالفشون رأی بدن فتنه 88 درست میکنن. فتنه 88 معناش یک لغزش یک فرد و دو فرد و سه فرد و این نخست وزیر و اون رئیس مجلس فقط نبود، که اینها وقتی ساختارهای الهی قدرت رو که تجربه کرده بودیم تئوریزه نکردیم، اینها تو همون اخلاق تعصب و رسانه و دموکراسی پرورش پیدا کردن. وقتی کسی بر ضد فرهنگ احزاب و حزب‌گرایی اومد رو، همه بر ضدش موضع گرفتن و میخواستن رهبری رو مجبور بکنن فضای انتخابات رو و آراء مردم رو زیر پا بگذاره. این فتنه 88 نتیجه بارز ساختارهای مادی قدرت دموکراسی و تعصب و رسانه و پرورش نخبگان تو این فضا، به دلیل این که بالهای علمی کشور که حوزه و دانشگاه باشن نیومدن، اون وجدان که مردم در انقلاب و جنگ داشتن و این حقایقی که در دین هست رو به عنوان نرم افزار الهی قدرت به نظام ارائه بدن، لذا نخبگان تو اون فضای کفرآلود و ظلمانی خیلی هاشون خراب شدن. لذا از مقام معذره میگفتم نخبگان موضع بگیرن، چرا نمیگرفتن؟ چون میگفتن که آقا همه با هم دیگه تو فضای تحزب و رسانه و دموکراسی رشد کرده بودن و میگفتن که بالاخره وقتی همه فضای تعصب کشور یه چیزی رو نمیپسنده، بقیه هم باید باش راه بیان. کار به اینجا میکشه، ساختار اجتماعی برانداز نظام که میگیم همین اساس فتنه 88. اگر شما نتونید دوباره مسجدها رو و به مساجد جامع و مساجد جامع رو به نمازهای جمعه شبکه کنید با محتوای درگیری با ساختارهای مادی قدرت و اقتصاد و فرهنگ مادی، اگر نتونید این کار رو بکنید، فتنه 88 دوباره تکرار خواهد شد، ضربه محکمتری خواهد زد، چون ساختارها موجودن، آدم ها رو پرورش میدن تو درون خودشون. ساختار اجتماعی برانداز نظام که میگیم همینه. حالا فتنه 88 با دوباره با تجمع بر محور امام حسین تو 9 دی نظام ازش عبور کرد، ولی مسئله حل نشد در ریشه، که با وجدان، تکرار اون وجدانه توی راهپیمایی بر محور عزاداری امام حسین بازم از اون عبور کردیم. ولی اگه این از وجدان در نیاد، خودآگاه نشه، تئوریزه نشه، فرمولدار نشه، و این فرمولدار شدن و تئوریزه شدن کار علما و متخصصین، اون وقت متخصصین و حوزه دانشگاه هر کدوم به یه دلیلی وارد نشن، نظام در خطر براندازی با فتنه‌های بعدی قرار میگیره. ما در این درباره سرنوشت نظام صحبت میکنیم، یه سرنوشت نظام بحث سیاسی نیست، بحث عاشورایی است. چون ابا عبدالله الحسین هم با اون توضیحاتی که دادیم جلوی این جامعه و ساختارهای مادی اون قرار گرفت، با این تفاوت که اون ساختارهای مادی قبل از رنسانس بوده، بر مبنای قومیت بوده که توضیحاتش رو دادیم. الان جامعه کفر چون تعطیل نمیشه بلکه تداوم پیدا میکنه، ساختارهای مادی سیاسی رو از قومیت به تعصب و رسانه و دموکراسی ارتقا داده. و اگه تو نماز جمعه ها و مساجد جامعه احکام این ساختارها رو به مردم نگن، نگن که چرا کفرآمیزه، کجاش
منافع عمومی له میشه به نفع سرمایه‌دارا و بخش خصوصی، اینا رو افشا نکنن، خب معلومه که مردم هم سر چه مطلبی بسیج بشن و حساسیتاشون تحریک بشه و حرکت بکنن، حرکتی نمیکنن. بعدم که میبینن خبری نیست اصلا نمیان، خلوت میشه. و بعدم اون کسایی که میان میشه یه سری عباداتی که با اون عبادات هم جمع میشه با حضور تو ساختارهای مادی، هم جمع میشه با حضور تو ساختارهای الهی. یه سری عباداتی میشه که خونسا میشه. میتونیم بیان نماز جمعه و نماز جماعت ولی تو اون ساختارهای مادی فعالیت بکنیم، چون دینو تعریف کردی به همین کار فردی. کفار و منافقین دنیا پرستیشون بردن در سطح ساختارها. و نکته آخری که عرض بکنم، این شهرها چجور به همدیگه متصل میشن، این جویهای نور در مساجد محله ها که تبدیل به نهرهای بزرگی در مساجد نمازهای جمعه میشن و آرایش سیاسی مؤمنین بر ضد کفر و نفاق رو تشکیل میدن. مرحله بعدی چی آقا؟ کجا رودخانه و اقیانوس میشن؟ در حج. شهرها به امتهای بزرگ از کشورهای مختلف جمع میشن و مانور قدرت اسلام در مقابل کفر در سطح بین المللی و جهانی رو شکل میدن. اون سیاست داخلی بود، محور سیاست داخلی بود، این محور سیاست خارجیه. اون بسیج سیاسی درون این بسیج سیاسی امت اسلام هست. لذا اونجا هم شما میبینید ثواب‌های عجیب و غریب و تهدیدهای عجیب و غریب که اگر شما برید حج، هر یه دونه قدمتون یه گناه پاک میشه و یک حسنه براتون نوشته میشه. و وقتی که حلق و تقصیر انجام میدید، با افتادن هر مویی خدا یک نوری در روز قیامت براتون قرار میده و به عوض هر درهمی که در حج خرج میکنید 1,000,000 درهم خدا بهتون عوض میده. 1,000,000 برابری. اینا به خاطر چیه؟ به خاطر این میخواد امت اسلام رو جمع بکنه بر محور دوباره آخرت، با ترک همه شهوات حتی عادی و روزمره که نگاه کردن به آینه هم مثلا حروم میشه، استفاده از صابون و عطر و اینا هم حروم میشه. داره خدای متعال به اهل دنیا میگه نگاه کنید طرفدارای منو در جایی جمع میشن که بد آب و هوا ترین جاست، با حتی شهوات روزمره و علاقه روزمرهشون رو ازشون میگیرم، اما بر محور من جمع میشن. مانور قدرت، رمی ابلیس و براءت از مشرکین دارن. اونا به لرزه میفتن چون هزاران هزار خرج میکنن، تدبیر میکنن، نقشه کشی و طراحی میکنن، هزینه‌های سنگین تا آدم جمع بکنن توی المپیک مثلا، توی جام جهانی. چه آرایشی از شهوات اونجا میدن؟ خدای متعال نه تنها این هزینه رو نمیکنه، بلکه مردم و مؤمنین با هزینه‌های خودشون میان جمع میشن در بد آب و هوا ترین جا. میخوام قدرت کنده شدن از دنیا رو در مقابل دنیا پرستانشون بدن که ما به خاطر دنیا عقب نشینی نمی کنیم و میتونیم در مقابل شما وایسیم چون دنیا پرست نیستیم. و از اون طرف شما میبینید اون وقت که تهدیدهای عجیب و غریب که لو اتلوه سنتن واحده لم یناظرو، اگر مسلمین یک سال حتی فقط یک سال حج رو تعطیل بکنن بلا فاصله عذاب میشن، در کافی شریف نقل شده. یا اون نامه امیرالمومنین، نامه وصیت امیرالمومنین، الله الله فی ربکم انتر فی بیت ربکم انترک لم یناظرو. این محور سیاست خارجی، ساختارهای سیاست خارجی. اون وقت دنیا چیه؟ محورش دیپلماسی اقتصادیه. وقتی شما این ساختارها رو معین نکنید، مؤمنین هم که بیان وقتی شعار انتخاباتی هم میدن مثل بقیه میگن دیپلماسی اقتصادی محور. بله ما حتما دیپلماسی اقتصادی باید داشته باشیم، اما محور سیاست خارجیمون چی باید باشه؟ اقتصاد باشه؟ یا ارتباط بین الملل اسلامی برای کم کردن قدرت کفر جهانی؟ بله در ضمن این ارتباط اقتصادی بین مبارزین جهان اسلام هم باید شکل بگیره، ولی محور چی باشه؟ این چرا همچه حرفا حتی روی زبون کاندیداهای متدین هم میاد؟ چون ساختارهای الهی در سیاست خارجی رو تعریف نکردید،
در حالی که خدای متعال در اختیارتون قرار داده، احکامش رو تشریع فرموده. چه نقصی عرض کردیم در حوزه علمی در ادبیات تخصصیشون، نه افرادشون، و چه نقصی در ادبیات تخصصی دانشگاه است، این اتفاقا میفته. و الا بعد شما نگاه بکنید حضرت امام بازم سیاست خارجی رو همون اول بحث براءت از مشرکین در حج رو مطرح کرد، به صورت وجدانی باز همین کار رو کرد، کاری کرد که اهالی قدرت فهمیدن که اگر این مطلب ادامه پیدا کنه بدبخت میشن، حاضر شدن 400 تا حاجی رو در حرم امن الهی بکشن تا جلوی این تزلزل در پای قدرتشون رو بگیرن. اونا میفهمن حضرت امام چی کار کرد، میفهمن وقتی محور سیاست خارجی حج بشه چه زلزله‌ای در جهان اسلام را میفته. اونا میفهمن، لذا همچین کشتاری کردن. پس ساختارهای الهی برای قدرت رو ما توضیح دادیم، هم از نظر تشریعش و هم از نظر تحقق وجدانیش. اما این تحقق وجدانی بوده، یعنی هم خدای متعال تشریع کرده با این توضیحات و مجموعه روایات هایی که عرض کردیم، هم در عمل حضرت امام وجدانن این و مقام معظم رهبری این رو تداوم بخشن. امروز ببینید مقام معظم رهبری هیچ وقت نمیگن مشکلات کشور با توی حتی بخش سیاسی با تحزب و رسانه‌ها به شکل مدرن حل میشه، میگه جوانان مؤمن با فعالیت‌های خودجوش فاصله میگیره از راهکارهای موجود. این جوانان مؤمن اگه ساختارها رو کفرآمیز بودنشو بهشون نگیم، چجوری اون وقت با هم خوب جمع بشن عمل بکنن، هدف قرار بدن دشمنو؟ خب نمیتونن، جمعشون فشل میشه. وقتی ارتقاء ظرفیت توی ائمه جمعه و ائمه جماعت نباشه، مساجد و نماز جمعه ها این کار رو در افشای ساختارهای مادی کفر انجام ندن، خب چجوری بسیج بشن مردم؟ وقتی ساختارهای فرهنگی و اقتصادی رو توش جنگ نبیند حوزه و دانشگاه، حتما جنگ اقتصادی و فرهنگی بین مردم حالتش شکل نمیگیره، مردم احساسش نمیکنن. بنابراین اینها رو خدای متعال تشریح کرده، محقق هم شده، اما این تحققه به صورت وجدانی بوده. اگر تئوریزه نشه، ساختاردار نشه، فرمولدار نشه، بحثای علمی شکل نگیره و بعد به سمت عملیات نره، این خطر براندازی نظام رو تشدید میکنه. ما مسئولیم در مقابل این مطلب، در مقابل جامعه مؤمنین و جمعی که شیعیان محب اهل بیت بر محور عشق به ابا عبدالله شکل دادن، این نباید فرو بریزه. اینو چجوری میخوام فرو بریزن؟ با همین ساختارهایی که عرض کردیم کفرآمیز بودن شد در شبهای گذشته. اگر اینا رو توجه نداشته باشیم و هی تو تمرکز تو احکام فردی پیدا کنیم و به اونها اکتفا بکنیم، خب میشیم یه سری مؤمنی تربیت کردیم که با همه ساختارها میتونه زندگی بکنه. بعد یواش یواش جمع مؤمنین و امتی هم که عرض کردیم مأموریت اصلی انبیا بوده ایجاد امت، اینم به هم میریزه. و اینکه حالا چجور به سمت تئوریزه کردنش بریم، چجور به سمت ساختاردار کردنش بریم، این بحث مفصلی داره که دیگه حالا وقت گذشته من خیلی وارد نمیشم. چجور تقسیمات کشوری و شهری و جغرافیای سیاسی کشور رو مشروط بکنیم به مساجد و نمازهای جمعه؟ اول باید، نه اینکه حالا این حرفا رو هم که زدیم ساختارهای مادی موجود رو همه رو یه شبه تعطیل بکنیم، نه، این طالبانیزمه. باید تدبیر علمی بکنیم چجور ساختارهای موجود رو یواش یواش شروع کنیم قید زدن به مساجد، به مساجد جامعه و نمازهای جمعه. تقسیمات کشوری، جغرافیای سیاسی و روند انتخابات رو و کاندیداتوری رو چجور به این مساجد جامعه و نمازهای جمعه مشروط بکنیم، که در تفصیل این پیشنهاده در اون کتابهایی که دوستان در اون قسمت قرار دادن اومده دیگه، حالا ما وارد تفصیلش نمیشیم به دلیل اینکه یه وقت هم گذشت و تسطیح اوقات دوستان نشه. معذرت میخوام که وقت گذشت.